الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت اولا که وجه تفصیل مرحوم آقای خویی بود تمام شد، مطرح کردیم تفصیلیشون را چون امر مهمی بود، به طولی و تفصیله متعرض شدیم و در نهایت گفتیم این تفصیل ناتمامه. جهت ثانیه در بحث با ایشان اینه که در مسوال اصول تفصیل داده است بین استصحاب احکام کلیه، مثل اون نجاست متمم و کرن، فرمده اونجا استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زاید تعارض می کند، بخلاف احکام جزئیه در شبهات موضوعیه. این آب قبلا نجس بود، شک دارم که آیا به کری وصل شد، به معتصمی وصل شد یا نه، شک در نجاست این آب دارم، جزئی، حکم جزئی. فرموده اینجا تعارض نیست، چون جعل را من شک ندارم نیست. در اون المام و تمم و کرن شک که من در مقدار جعله، آیا جعل شعار نجاست را قبل تتمیمی کرن است یا مطلقه؟ شک در سعه و زیغ جعل دارم. بخلاف احکام جزئیه، در احکام جزئیه من شک در مقدار جعل ندارم، فقط شک در مجعول دارم، نجاستی که فعلی شده بود آیا باقی است یا نه، استصحاب مجعول جاری می شود بلا معارض. فرموده اولا در اینجا معارضه نیست، ثانیا در موضوعات ما نیاز به استصحاب حکم نداریم، در موضوعات همیشه استصحاب موضوعی داریم. الان شک داریم نجاست این رفته یا نه، از بابی که متصل به یک کری شده یا نه، استصحاب میگه که متصل به کر نشده، استصحاب موضوعی. این آب پاک بود، شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم عدم ملاقات با نجاست را. ما در شبهات موضوعیه استصحاب موضوعی داریم و نیازی به استصحاب حکم جزئی نداریم، لذا در شبهات موضوعیه امر سهل است. این فرمایشی که ایشان در مصباح الاصول فرموده، ولیکن هر دو فرمایشش ناتمامه. اما فرمایش اولش که فرموده حکم جزئی از مجرای استصحاب است معارض ندارد، نه اینم معارض داره. برهان شما ای بود دیگه، امور اعتباریه همانطور که حدوثشان نیاز به جعل داره، بقاشنم نیاز به جعل داره. الان من شک دارم آیا برای این آب نجاست بقاعن جعل شده یا نشده، اگر ملاقات با معتصم کرده باشد دیگه جعل نشده براش نجاست، اگر ملاقات نکرده باشد جعل شده براش نجاست. همیشه شک که در بقای مجعول، همین نکته ظریفش، همیشه شک که در بقای مجعول ملازمه داره با شک که در مقدار جعل، جهل مولا رو میگم شک دارم، الان شک دارم شعار مقدس برای این آب نجاست جعل کرده یا نه. اگر متصل به کار شده نجاست دیگه جعل نکرده، و اگر متصل نشده جعل کرده. لذا خود ایشان که عرض کردیم عرضت علیه اطوارون در یک برهه از زمان میفرموده که فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه نیست، کما این که در احکام کلیه تعارض است، در احکام جزئیه هم تعارض است. بعد دیده که یه جاهایی نمیشه گفت تعارض، استصحاب میکنیم طهارت را، استصحاب میکنیم نجاست را، استصحاب میکنیم ملکیت را. یه معامله واقع شده، شک دارم صحیحه یا فاسده، فرض بکن که اصالت و صحه نداره، یا اصلا شک دارم معامله واقع شده یا نه، استصحاب میگه که هنوز با ملک و آقا باقیه. اصالت الفساد در معاملات میگوید، حقیقت چینه اصالت الفساد؟ میگوید هنوز به ملکیت اون آقا باقیه، اصالت فساد رو همه قبول دارن. دیده که نمیشه استصحاب را انکار کند در احکام جزئیه به نحو مطلق، استثناء زدن، فرمده لا فرق بین احکام کلیه و احکام جزئیه الا، مگر یه احکام جزئیه‌ای که فهمیده ایم از مذاق شرع که اونها اگر ثابت باشن لو حدثه استمر. بعضی احکام جزئیه اینجوری هن، مثلا زوجیت لو حدثت تستمر، نیاز به طلاق داره دیگه. ملکیت لو حدثت تستمر، نیاز به ناقل داره. طهارت لو حدثت استمرت، نجاست لو حدثت استمرت. فرموده که در احکام جزئیه‌ای که از مذاق شرع فهمیده ایم لو حدثت استمرد، اونجا استثنایه، اونجا استصحاب جاری می شود، اونجا استصحاب جاری می شود. اما احکام جزئیه‌ای که نه، اینجوری نیست. قبلا این شیء عرضم به خدمت شما جواز شرب داشت، این جواز شرب داشت، شک دارم الان صاحبش راضی یا نه، جواز شرب داره یا نه. اونجا گفتن نه، استصحاب بقای جواز تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل جواز. ایجو رحم شما موضوعیه نه حکمیه معنا نداره، نه قبول نداره، فقط استثناء در شبهات موضوعیه. ولیکن اینا همش دیگه بله درست کردن اینا وجهی نداره، این حرف ها اگر بنا باشه که تعارض باشم فرقی نمی کنم. اونی هم که شارع از مذاق شرع فهمیده ایم لو حدثت استمره، تارتن اصلا شک نمی کنیم در استمرار، خب هیچ شک در استمرارش نداریم هیچ. اما اگر شک که در استمرار کردیم فرقی نمی کنه، استصحاب بقای مجعول معارضه می کنه با استصحاب عدم جعل زاید. استمراری را که ایشون ادعا می کنه حاصل کلام، تارتن می خواهد که اصلا شک نمی کنیم، خب هیچ، از فرض بحث خارجه. ولی اگر همین که بنای بر استمرار از زوجیت رو شک کردیم، نجاست رو شک کردیم که می کنیم، اینجا این که لو حدثت استمرت فایده نداره، استصحاب میگه مستمر نیست، استصحاب عدم جل میگه مستمر نیست، این استثناء هم ناتمام است. بله در شبهات موضوعیه ما مشکل نداریم، ما در شبهات موضوعیه مشکل نداریم، نه از بابی که ایشان فرموده، بلکه از بابی که مورد نص در صحیحه ثانیه زراره حضرت استصحاب کردن طهارت را. طهارت حکم جزئیه دیگه، گفت قبلا لانک کنت علی یقین من طهارتک، استصحاب کردن طهارت را. یا اگر قبول بکنیم محل بحث بود، شیخ انصاری جور ادعا کرد در بعض کلماتش، سمل رؤیک استصحاب کنیم عدم وجوب جزئی را، قبلا وجوب نداشت سوم، الان استصحاب کنیم عدم وجوب را، قبلا سوم وجوب داشت، استصحاب کنیم بقای وجوب را. شبه موضوعیه بود دیگه، نمیدانستیم آیا هلال رمضان شده یا نه، هلال شوال شده یا نه، شبه موضوعیه بود. قدر، اگر یادتون باشه ما این بحثو کردیم، گفتیم قدر متیقن از روایات جریان استصحاب است در شبهات موضوعیه، چه استصحاب موضوعی چه استصحاب حکمی. مهم اگر کسی گفت معارضه هست، اگر کسی معارضه را پذیرفت، معارضه هم در احکام کلیه است هم در احکام جزئیه، راه فرارش تمسک به روایات است که موردشون احکام جزئیه است. ما تأملن دیگه، یک گیرایم داره، ما چون اصلش قبول نداریم راحت هستیم. این فرمایش ایشان فرق بین احکام کلیه و جزئیه گذاشتن درست نیست. اما مطلب دوم خیلی عجیبه، ایشان فرموده شبهات موضوعی اصلا مهم نیست، حالا افرض استصحاب در حکمش جاری نشه، خب نشه، استصحاب موضوعی کفایت میکنه دیگه. ما در شبهات موضوعیه همیشه استصحاب موضوعی داریم، استصحاب موضوع اصلا حاکم بر استصحاب حکمیه، نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد، استصحاب میکنیم نجاست این را استصحاب موضوعیه، استصحاب میکنیم نجاست اون را اینا استصحاب موضوعیه، یعنی استصحاب نجاست میکنیم، استصحاب میکنیم عدم ملاقات را، عدم ملاقات را استصحاب میکنیم استصحاب موضوعیه، نیازی به استصحاب نجاست نداریم، نیازی به استصحاب حرمت شرب نداریم مثلا. این فرمایش هم عجیبه، چرا؟ چون نسبت به استصحاب موضوعی خودشون هم بعضن فرموده استصحاب موضوعی ربع ما مبتلا به معارضه، استصحاب موضوعی همه جا جاری نیست، ربع ما استصحاب موضوعی مبتلا به معارضه. یقین دارم یکی از این دوتا آب یکیش بفرماد مثلا آب، یکیش ارزم خدمت شما ارز فرشه، استصحاب موضوعی نمیتونم بکنم عدم ملاقات این عدم ملاقات اون را استصحاب موضوعی با هم تعارض میکنن، چون اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، هم بگیم این آب ملاقات نکرده با نجس، هم بگیم فرش، این اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. نوبت میرسه به اصل حکمی، اگر یادتون باشه در بحث علم اجمالی گفتیم چه بسا اصل موضوعی ساقط میشود، نوبت میرسه به اصل حکمی، استصحاب میکنیم مثلا جواز شرب این آب را، قبلا جواز شرب داشته، حالا استصحاب میکنیم جواز شرب را. حالا ممکنه شما بگی حالا استصحابم نبود براءت هست، ولی یه جاهایی هم باز براءت هم گیر پیدا می کند. این حرف درست نیست که ما در احکام جزئیه همیشه استصحاب موضوعی داریم، نیازی به احکام، به استصحاب حکم نداریم. جوابش اینه که نه، ربع ما استصحاب موضوعی مبتلا به معارض است، نوبت میرسه به استصحاب حکمی، پس اینجورم بی نیاز نیستی. اینم جهت ثانیه. در سبب مسببی غیر سبب مسببی مواردی هست. جهت ثالثه کلامی که ایشان در بحث نسخ فرمود. در بحث نسخ فرمود که اینجا ما استصحاب را قبول داریم، استصحاب می کنیم بقای جعل را، شک داریم که آیا شارع جعلش را القا کرده یا نه، استصحاب می کنیم بقای جعل را، استصحاب عدم نسخ. البته بعدم فرمود مهمم نیست استصحاب جاری نشه. ای که فرمود مهم نیست این استصحاب جاری نشه، ما اینجا قبول داریم. این مثل شبهات موضوعیه نیست. مهم نیست که استصحاب عدم نسخ جاری نشه، این مهم نیست، راست میگه ایشان. چرا؟ چون روایت داریم حلال و مستمرون الی یوم القیامه. نه، روایت نمیخواد، اصلا خود اطلاقات احکام یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه اگر دلالت داشته باشه، این برای همیشه است. نه، حلالو هم نیاز نداریم. خطابات اولیه مال همه ازمنه، نیازی به استصحاب نداریم. بله، شریعت آمده است برای خطاباتش برای بشریت، مثلا برای هر انسان، لکل من له اذن واعیه. خب این درست فرمودن نیاز نداریم. و اما اون مطلبش که فرموده در شک در نسخ ما مشکل نداریم، استصحاب میکنیم بقای جعل را، این معارض نداره، این حرفش درست نیست. خودش در جاهای دیگه ما فعلا نتونیم، یعنی فرصت نبود پیداش بکنیم، ولی اطمئنانن یقینن مرحوم واسط محمد باقرم نسبت داده، مرحوم آقای خویی در بعضی جاها اینو گفته است، فرموده است در باب نسخ هم استصحاب معارضه، خلاف اونی که در مصباح فرموده. خودش در جاهای دیگه فرموده در باب نسخ هم معارضه ما میاد، فرقی بین نسخ و غیر نسخ نیست. چرا؟ چون نسخ هم حقیقتش از نظر اینها یه بحثی هست که حقیقت نسخ چیست، در آخر جلد اول اونجا که بدا مرحوم آخون مطرح کرده بود اونجا ما بحث کردیم. میگه نسخ صورتش نسخ است، صورتش رفع است، اما سیرتش حقیقتش دفع است. ما اگر شک داریم نسخ شده یا نه، شک در عمده، نمیدانیم حکم تا چه زمانیه، آیا حکم تا زمان شب جمعه است، بقیهش نسخ شده یعنی دفع شد، بیان عمد شد، یا حکم استمرار داره. شک در نسخ شک در مقدار جعل است، اما به حسب زمان. شک داریم مقدار جعل چه مقدار است، تا این زمان جعل هست، معنی نسخ که نسخ شده پس، یعنی دفع شده، یعنی بیان عمد شده، یا نه هنوز ادامه دارد. الشک و فی النسخ شک کن فی مقدار الجعل، فی سعت الجعل و زیقه. اینه که استصحاب بقای جعل معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل زاید. نمیگیم مجعول اینجا، ما مجعولی نداریم در باب نسخ، اصلا شاید هیچ موضوعی پیدا نشده، نه، استصحاب می کنیم بقای جعل را، نمی دونیم جعل ادامه داره یا نه، فرموده تعارض می کنه با استصحاب عدم جعلت زایه. نسخ به حسب ظاهر معنا کردن اونجا دیگه. خودش فرموده در جای دیگه که اشکال معارضه در اینجا هم هست، خب باشه ما از باب حلال او درست میکنیم از باب روایا. بله این درست فرموده، همون که جای دیگه فرموده درسته و اینجا هم تعارض هست. منطقه اگر انظار مبارکات باشه، ما در باب نسخ گفتیم رفع، نسخ همون ظاهرش این رفع. ما در باب نسخ ایجور گفتیم نسخ حقیقیه. اول که جعل میشه، جعل امر اعتباریه، برای همیشه جعل میشه. جعل امر خود مولا میدونه بعد الغاش میکنه، ولی الان مصلحت اقتضا کرده است که به مردم بفرماد ایها الناس نماز بخوانید به سمت بیت المقدس. نسخ حکم ابدی اصلا مثل بقیه احکام. جعل مطلق از اول، ما شک در مقدار جعل نداریم. ما نسخ در باب نسخ شک داریم، آیا اون حکم مطلقی را که اعتبار کرد آیا الغا کرد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای اون جعل مطلق را، در مقدار جعل ما شک نداریم. مقدار جعل مثل بقیه جعل هست، شک در القاء جعل داریم. استصحاب عدم نسخ میگوید اون جعل مطلق همچنان باقیه، هیچ معارضی نداره. اگرم بگوییم در باب مجعول فعلی استصحاب بقای مجعول معارضه دارد با استصحاب عدم جعل زاد، اگر اونجا قبول بکنیم در باب نسخ قبول نداریم. در باب نسخ یک استصحاب بیشتر نداریم، استصحاب بقای جعل، چون در مقدار جعل من شک ندارم. ما در باب نسخ میگیم جعل مطلقه. منطقه اونا اشکال میکردن چجور جعل مطلقه با اینکه بعدن میاد و میدانه و بعدن میاد الغا میکنه. مصلحت اقتضا کرده فعلا مطلق جعل بکنه. خالی جعل هست نسبت به زمان آینده، جعلش ادامه پیدا نمیکنه، نه اینکه اصلا جعل نیست. به ذهن همین میزنه، نسخ یعنی جعل مطلق کرده است. به خاطر همینجور هم از گای ما به فرزندمون حکمی را میگیم، میدونیم بعد یه دو روز دیگه الغا میکنیم، میگیم بسه، ولی ارتکاز ما اینه که از اول که بهش میگیم تو اینجور باید باشی، یعنی الالعبد ظاهرش اطلاقه. جعل میکنیم حکم مطلق را به خاطر یه مصلحتی. منم میگم فرمایش مرحوم آخوند که در جای دیگه گفته تعارض، طبق مبنای خودش درسته، طبق مبنای مشهور درسته، ولی ما تو ذهنمون اینه که نسخ همون نسخ حقیقیه. ما ننسخ و من آیته، نسخ نسخ حقیقیه، همون ظاهرش را اراده کرده است. این که اونجا گفتن نسخ حقیقی از جهل سر در میاره، گفتیم نه از جهل سر در نمیاره، مولا به خاطر مصلحتی جهل مطلق میکنه، فعلا مصلحتش اینه، امر اعتباریه دیگه، بعد میاد در زمان خودش این جهل مطلق رو الغا میکنه. زمی دانسته ولی مقید جهل نکرده. همین ای که من بعدن نکته ظریفش اینه، این که بعدن من القا میکنم این اقتضا نداره پس باید موقتم جعل بکنم. نه، در موالی عرفی هم هستا جعلش هیچ توقیتی ندارد، جعل به نحو مطلق ابراز میکنه، مصلحت اینه که به نحو مطلق فعلا بگوید، جعل به نحو مطلق بکند. بعد از چند مدتی میگه من دیگه بسه، القاش کردم. مردم میگن بابا نه پشیمان کردی، پشیمان کردی، اولش گفتی ظاهر کلام دل العبد بود. میگه راست میگید، ظاهر کلام دل العبد بود، خودم هم میدانستم بعدن القاش میکنم. پشیمانی در کار نیست، جهل در کار نیست. مصلحت اقتضا کرد مطلق جهل بکنیم کما و ظاهر الخطاب، مصلحت هم الان اقتضا میکند اون جهل را الغا بکنیم و تمام الکلام در محلش دیگه رهاش میکنیم. الجهت الثالثه، الجهت الرابعه، جهت رابعی که در کلام ایشانه این بحث بود. ایشان فرمود در جایی که زمان قید مفرد باشد، تعدد آور باشد، اونجا جای استصحاب نیست. مثل باب وقت حائز بعد الانقطاع و قبل الاقتصال، شک داریم که آیا وقتش حرامه یا نه. گفت شما نمیتونی استصحاب کنی حرمت وقتی قبل الانقطاع را. چرا؟ چون حرمت وقتی قبل از انقطاع او یه حرمت بود، چون وقتیش یه وقتی آخری بود. این حرمت وقتی بعد الانقطاع قبل الاقتصال یه حرمت دیگره. در جایی که متکثرن متعلقات، در جایی که متعددن متعلقات، که اسمشه میگذاریم زمان مفرده، فرد فرد کرده، قید مفرده، در جای تعدد یا بفرمایید در موارد انحلال لا مجال للاستصحاب. چرا؟ چون قضیه متیقنه و مشکوه دوتایه. متیقن حرمت وقتی قبل الانقطاع او یه وقتی بود، مشکوک ما حرمت وقتی بعد انقطاع دم است و قبل الاقتصال یه وقتی آخره. یه وقتی است، اون یک وقتی است، اون یه حرمت داره، یه حرمت داره، مجالی برای استصحاب نیست. قضیه متیقنه یه چیز است، قضیه مشکوکه چیز دیگره. محل بحثه. حالا اگر شک کردیم نوبت به استصحاب رسید چجوره؟ محل کلامه. لذایشون فرموده استصحاب حرمت وقتی مجال نداره. شبه حکمیه است، شبه حکمیه است. میگه در این گونه از شبهات حکمیه مجال نداره، لال تعارض، نوبت به تعارض نمیرسه. از اول استصحاب قاصر، قصور مقتضی، مقتضیش قاصره. ارکان استصحاب، شرایط استصحاب، حقیقت استصحاب که شک در بقاست، اینجا محقق. شما شک در بقا ندارید، این وقتی وقتی آخریه، حرمت حرمت آخریه، شک در حدوث حرمت داری نه در بقا. این قسم از شبهات حکمیه را گفت اینا اصلا واضحه، بحث نداریم. بحث را برد به شبهات حکمیهی که انحلالی نیستند. یه ادعایی از ایشان استصحاب نتیجه می شود، استصحاب در انحلالیات مجال ندارد بلا اشکال، و در غیر انحلالیات مجال نداره للمعارضه، اونجا لقصور المقتضی، اینجا لوجود المانع. این فرمایشی که ایشان در مسبال اصول فرموده و در فقه هم طبقش مشی کرده. در تمام شبهات حکمیه میگه استصحاب مجال ندارد. حکمیه کذایی دیگه قیدی داره، بله، اصل عدم حرمت دیگه. وقتی استصحاب حرمت جاری نشد، شک در حدوث حرمت دارید، استصحاب عدم حدوث حرمت. استصحاب عدم حدوث حرمت جدید. خب این فرمایش ایشان در مقابل مرحوم آغازی ها گفته نه در انحلالیاتم استصحاب مجال داره. ولعل اینو تتبع کنید، ولعل اصلا مشهورم همینه، مشهور این دقتار ندارن کی از انحلالیات یا از صرف الوجودات. مشهورم همینجور میگن یقین داشتی قبلا. خودشون همین مثال را وقتی مثال میزنه تو مثال اصول، شک داری یقین داری قبلا حرام بود وقتیش، الانم شک داری که حرام است یا نه، استصحاب میکنی بقای حرمت را. مثل که عرف در این جاها انحلال به ذهنش نمیاد، میگه یه حرمت را جعل کرده. شارع گفته حرام است و عائض، یقین دارم این حرمت شارع قبل از این قطاب بود، شک دارم این حرمت هست یا نه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشه. ای که انحلالیه و قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه دوتا هستن، به ذهن میزنه اینا دقتهای عقلیه، اینها نظر عرفی نیست. مردم اون خطاب کلی را میبینن، آخه شکم دارن در حکم کلی شاره ها. شریعت گفته است حرام است، یه حرامش مردده، حرام است. آیا گفته حرام است وقتی حائض، بین قصیر و طویل مردده، حرام است وقتی حائض قبل انقطاع قصیر، یا ادامه داره این حرمت وقتی بعد انقطاع قبل الاغتسال؟ مردم میگن لا تنقض الیقین بالشک، یقین داشتی که وقتش حرام قبل از انقطاع، الان شک داری لا تنقض الیقین بالشک و حرامه. مردم این انحلال تو ذهنشون نیست، لبن انحلاله، نمیشه هر فعلی یه حکم آخر حکمی برای خودش داره، ولی به نظر عرف ملاک در وحی حرف آغازی هست، ملاک در وحدت نظر عرف است. عرف به اون حکم کلی شاره نگاه میکنه، نبین افراد انحلالیش. میگه شاره قطعا قبل از انقطاع حرمت جعل کرده، الان شک دارم حرمتش ادامه داره یا نه، لا تنقض الیقین بالشک، میگه حرمتش نه. فحائزه ذات و دم نیست، حائز یعنی حدث الحیض داره، فرض اینه حدث الحیض واقعیه قبل الاغتسال. تازه اونم باز شما رفتید یک بحث دیگه ای، شما میگید اینجا موضوع دوتایه، او حائزه ای غیر حائزه، از ایناش گذشتیم، موضوع یکیه، از جهت انحلالی بودن ایشون ادعا داره دوتایه. ایشون میگه چون خطاب انحلالیه مردم دوتا میبینن، همین، چون انحلالیه نه چون قبلا، میگه چون او یه وطیه ای یک وطیه، نه اون قبلا حائزال حائز نیست، میگه اون یک وطیه یه حرمت داره، یه وطیه آخره یه حرمت داره. ولی مثل که مردم اینا عمر وجود مستمر میدانن، این حرمتها را وجود مستمر میدانن، این دقتر نمی کنن که حرمت قبلا مال یه وطی بود، حالا یک وطی آخره غیر از اویه. میگن اما حرمت همون وطی هنوز ادامه داره. الان چجوره مثلا مردم چی میگن اگر بعد از انقطاع و قبل از، اگر منبه خوبیه، اگر بعد از انقطاع و قبل الاغتسال حرمت داشته باشه، مردم نمیگن همون حرمت استمرار داره، یعنی همون حرمت استمرار داره، نمیگه یه حرمت دیگه هم هست. خب دیگه اگر بعد الانقطاع سؤال دلیل نمی شود، اون شک می کند، شبهه براش پیدا شده. نه ما هم شک داریم مثلا، چون خطاب قاصره. نه میگم اگر ما واقعا شک داریم، خطاب قاصره، شک داریم حرمت ادامه داره یا نه، حرمت هست یا نه، ولی اگر در استصحاب همی کافیه، اگر حرمت باشه، عرف این حرمت رو استمرار حرمت سابق میداند، حرمت جدید نمیداند. با این که مرحوم آغازی ها مردیست غیر عرفی و خارج از عرف است، ولی تو ذهن ما اینه که اینجا نه این که ایشان گفتم حرف مشهوره، تو ذهن ما اینه که اینجا مرحوم آقای خویی غیر عرفی صحبت کرده، اونی را که آغازی ها فرموده امریس عرفی، و تو ذهن ما اینه که نظر مشهوره. ما تو کلمات فقها ها حتی اصولینش اینجا نمیبینیم بگه استصحاب جاری نیست، اینجا از انحلالی هاست. فقط یه آقای خوییه که وقتی میرسه میگه از انحلالی ها جای استصحاب نیست، مختص بیشانه. حد دو حد عیبی نداره اینجا، مگر دو تا وقتی انجام داد دو تا کفاره داره؟ ما که میگیم واقعیت انحلال نظر عرف داریم صحبت میکنیم. خب اینم جهت رابع. جهت خامسه که در کلامیشانه چون امر مهمی بود اینا را ما مفصل بحث کردیم. جهت خامسه اونیه که در اول کلامش فرمود نسبت به اباحه استصحاب در احکام، بله جور فرمود ما که میگیم تعارض هست در احکام الزامیه تعارض است، اما در احکام غیر الزامیه تعارضی نیست. چرا؟ فرمود احکام غیر الزامیه جعل ندارن، تا شما استصحاب کنی عدم جعلش را، بعد دیگه استصحاب عدم جعل معارضه داره با استصحاب بقای مجلس، اونو جعل ندارن. شریعت اصلا آمده برای الزامیات را جعل کنه، ترخیصیات کاری به شریعت نداره، اینا جز اسکتو مما سکت الله. این که میگن شریعت در هر نقطه زندگی یک حکمی داره، بابا یه حرفا نیست. شریعت در یه نقاطی احکامی داره، در خیلی از نقاطم سکته، هیچی نداره. این که میگن ما من واقعت الا این که شارع در اونجا حکم کردن، نه بابا یه حرفا نیست. اینه حرفه متکلمینه، بافیده های متکلمینه که اینار بافیدن و اینجور حرفا رو زدن. اون چه در روایات هست جمع بین روایات اقتضا میکنه اینه که شارع مقدس ما یحتاج الناس الیه را جعل کرده است، نه در هر واقعی حکمای به مقداری که همین مقداری هم که جعل کرده همینا رو انجام بدن بس، لازم نیست دیگه بیش از اینش، همینا کفایت میکنه برای کمال بشریت. خب حالا ایشون اینجور اینا رو که ما میگیم حرفای خود ما یا تحمیل بر عبارت ایشان میکنیم، ایشون ادعاش اینه، یه حرفا رو نداره، ادعاش اینه که شریعت برای الزام مردم آمده، نظیره و ما انت الا بله منذر، چی آیه شریف، انما انت منذر، منذر مال الزامیات دیگه، ولست علیهم مسیطرین، بله مال الزامیات ایشون فرمود. خوابی فرمایشی که ایشان فرمودن لذا شک دارم در مقدار جعل در ترخیصی ها معنا نداره، جعل ندارن که شک بکنی، فقط اونجا استصحاب بقای مجعوله. خب یه اشکال واضحی که بر ایشان هست، بله ما تو تو ذهنمون هم اینه که خیلی حرف دور از آبادیه و اشکال واضحی داره. تو ذهنم اینه که اشکال واضح را مرحوم استاد محمد باقر هم داره، اونم سبب شده که ما هم دیگه جرأت بیشتری پیدا بکنیم. اشکال واضحی که به ذهن همه شما یا قالب شما میرسه اینه که خب افرض اباحه جعل نداره، استحباب که جعل داره، کراهت که جعل داره. شما باید در مستحبات لااقل بگید استصحاب بقای استحباب معارضه داره با استصحاب عدم جعلش. در کراهات همینجور. این که شما تخصیص زده اید، منحصر کرده اید معارضه را در الزامیات و فرموده شریعت برای الزامیات آمده، نه اینش دیگه کم لطفیه. نه، شریعت هم برای الزامیات آمده هم برای بیان مستحب. اصلا گذشت در یه بحثی که مستحبات بیش از واجباتن، استشهاد میکردیم اگر یادتون باشه، میگون صاحب عروه نگاه کنید گفته سجده واجبه، چند تا مسئله آورده، ولی مستحبات میگون چندین تا مستحب، 10 تا 20 تا 30 تا مستحب را ردیف میکنه، یک واجب و چندین مستحب. مستحبات خیلی زیاد داریم، عکس مستحبات از واجبات بیشترن، مکروهات از محرمات بیشترن. درست شارع مقدس در یک گردونه الزام آورده است، ولی برای اینکه بشر کمال، برای اینکه به حرج نیفتد، در او بقیه الزام نیاوردن. برای اینکه راه باز باشه برای بندگی، ابراز بندگی، اونها را مستحب کرده، اونها را مکروه کرده. این فرمایش مرحوم آقای خویی که شریعت برای الزامیات آمده، این خیلی حرف عجیبیه. نه، شریعت آمده برای الزامیات و برای غیر الزامیات. و اصل اتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق عمدش غیر الزامیات هست. بله، نه تفضل، کار شارع همینه، هم کار شارع به ماه و شارع همینه است که تشریع بکند هم الزامیات را هم چیزایی که غیر الزامیه. نمازهای مستحب ما بیش از واجباته، بگیم اینا استدرادیه، اینا تفضله، نه شریعت همینه دیگه. لطف که همش لطفه، ان الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه، همه لطف اویه. ولی که فرق باشه بین واجبات و مستحبات و مکروهات، این حرف حرفه دور از ذهن. ملاحظه بفرمایید، تتمه داره، تتمهش فردا بس. آمون.